بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 144، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 16/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که اگر ملک جدیدی انسان پیدا کرد، شقوق مسئله همینطور که عروة الوثقی بالاخره اشاره فرمودن 5 تاست، ولی ایشون میفرماد 3 قسم، اما بالاخره 5 قسم رو میفرماد. حالا رو 5 قسم، قسم سومشو ما از بابی که آقایون یه وقت نگن خلاصه خیلی معطل میشی، زود داشتیم در میرفتیم، ولی مثل که نمیشه در رفت. بله، قسم سومش این بود که این ملک جدید نصاب مستقل باشد. مثالی که میزنن مرحوم عثمان کاظم فرمودن مثل این که 5 تا شطور داره، 5 تا دیگه پیدا کرد. حالا اون مثالی که ما میزدیم، اگر چنون که 40 تا گاو داره، بعد 30 تا گاو دیگه پیدا کرد، این خیلی روشنتره. خب ایشون فرمودن که برای هر کدوم حولون بنفراده قرار بود و هر کدوم مستقل. عرض شد عبارتی هم که محقق در شرایع داره، مثلا این صورت رو متعرض شدن. عبارت محقق در شرایع این بود: ولا تعد السخال مع الامهات. این تیکش لا تعد السخال مع الامهات ممکنه است کسی بگه مطلق باشه و نظرش رد اون فتوای مشهور اهل سنت اگر ما نصاب داشته باشیم که مال اولی امهات به حد نصاب بود و بعد ولدت اولادی، تقریبا اتفاقی فقهاشون بود که اولاد در حول تابع امهاتن. البته مالک بالاتر گفته بود، مالک گفته بود اگر چنون که امهات به حد نصاب هم نباشد، اولاد که پیدا کرد اولاد تابع امهاته و همون سال امهات سال همه است. ولی حال قدر متیقن اون جایی که امهات به حد نصاب باشد، اینجا حول اولاد هم حول امهاته. حتی اگر اون ماه 11 و آخر روز آخرم این اولاد رو پیدا کرده باشه، دیگه سال درش معتبر نیست. خب روی این از فقهای ما این مسئله رو عنایت داشتن و این رو از متون فقه قرار دادن و ادعای اجماع هم برش کردن. عبارت محقق لا تعد السخال مع الامهات اینو اول میگه، بعد میگه بل کل من هما حول بنفراده. این کل من هما حول بنفراده این است که چند تا ان باید بهش بخوره، اگر در صورتی که در وسط سال پیدا بشه. اما اگه اول سال باشه، مادر و بچه هر دو وارد سال میشه. پس اینی که محقق میفرماد در صورتی است که اولاد در وسط سال امهات پیدا بشه، این یه اگر دیگر در صورتی که اولاد به حد نصاب باشد، اما اگه اولاد به عنوان مکمل باشه یا به عنوان عفو باشه، دیگه اولاد حول نداره. این که میگه اولاد حولون، لابد در صورتی که اولادم خودش به حد نصاب باشه، نه به عنوان مکمل، نه به عنوان عفو. پس لکل من هما حولون بنفراده این شقه سومو میگه که خود امهات به حد نصاب باشه، اولادم نصاب مستقل باشه. خب حالا این چون این عبارت نظر داشته به همون فقه اهل سنت، لذا میبینیم در کلمات بزرگان بوده و ادعای اجماع هم برش شده. صاحب جواهر دنبال این عبارت میگه بلا خلاف اجدو، بل الاجماع فی محکل خلاف والمنتها والانتصار و غیرها علیه. پس مسئله اجماعی میگیره. اون وقت عبارت هایی که اینجا نقل کنه، خلاف مسئله 18 استخال لا تتبع الامهات فی شیء من الحیوان الذی یجب فیه الزکات بل کل شیء منها حول نفسه. ببین همین متنی که محقق به اصطلاح یکی از بزرگان شرایع و میگفت قرآن فقه، این یعنی قانون اساسی فقه شیعه. حالا این عبارت خلاف میگه استخال لا تتبع الامهات فی شیء من الحیوان بل کل شیء منها حول نفسه و بهی قال النخعی و الحسن البصری و خالفت الفقها فی ذلک. همه این فقها با ما مخالفن. بعد شیخ میگه دلیل اونا اجماع الفرقه. خب این اجماع الفرقه شیخ. منتهای علامه میگه ولا تجب زکات فی السخال حتی یحول علیها الحول و لیس حول امهاتها حولها و علیه فتوى علماء اینا اجمع و بهی قال الحسن البصری و ابراهیم النخعی. همچی گشتن تو علمای اهل سنت دو تا موافق که پیدا کردن این رو ذکر کردن که یعنی ما منفرد هم نیستیم، ابراهیم نخعی و حسن بصری، و الا فقهای صاحب فتوا مثل ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل مخالفن در این مسئله. علایالن پس منتهای علامه میگه علیه فتوا علما اینا عجمن. انتصار سید مرتضی میگه و مما یزن فراد الامامیه به القول بان السخال والفصال والعجاجيل لا تزم الى امهاتها في الزكاه و ان بلغ عدد الامهات النساء. ای گفتید این و ان بلغ عدد الامهات النساء بعد چی میگه؟ میخواد بگه مالک میگفت ولو عدد امهات نسابم نرسه سخال منظم میشه. شافعی و ابو حنیفه و احمد حنبل میگفت نه، امهات اگه به حد نصاب باشد اون وقت سخال دیه حولشون هم حول مادرشونو. ما میگیم نه، ولو این که امهات هم به حد نصاب باشد بازم اولاد تابع اونا نیستن. و سوا اون کانت حاضه سخال متولدن حاضه الامهات اللتی فی ملک صاحبتها او کانت مستفادم این جهت اخرى. باز اینجا نظر به فرقی که شافعی با ابو حنیفه داشتن. شافعی اولاد را وقتی که اولاد همیناست میگفت که سالشون سال مادرشونه، ابو حنیفه میگفت از خارجم اگر چنون چه مالی پیدا کرده دیگه همون نصاب که داشته همون ساله. بعد سید مرتضی میگه والحجه لمذهبنا الاجماع المتردد. خب پس این که هر کدوم سال مستقل دارن در صورتی که به حد نصاب باشن این اجماعی است. سه نفر از بزرگان دیدیم ادعای اجماع کردن، ها دیگران هم ادعای اجماع کردن. این سه تاشی که صاحب جواهر برادو نقل کرده ما عبارتاش رو نقل کردیم. اون وقت یعنی اجماعی که همیشه گفته اجماع فرقه، یعنی اون وقت از نظر روایات هم ما برامون مسلمه. گفتیم هم روایات اهل سنت ها، برای که اونا دارن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا شیء در مال حتی یهول علیه الهول اندربه. خب این اطلاق داره، چه مال بزرگا چه کوچیکا. به این مضمون شاید ما 40-50 تا روایت در جاهای مختلف داریم. اون وقت در این که اصرار دارم برای که روایت معارض داریم، میخوایم بگیم که روایت معارض قطعا باید کلا سرش گذاشت. و اون وقت علاوه بر این در خود ثغار روایت داشتیم که سوال میخواد. یه باب صاحب وسائل منعقد کرده بود که ثغار خودش هول میخواد. باب نهم ابواب زکات انعام، او روایت اولیش این بود: لیس فی ثغار الابل شیء حتی یهول علیها الهول، منتها من یوم ینتج. میگو روایت زیاد بود تو اون باب. روایت بعدیش بود: لا کان علی لا یأخذ من ثغار الابل شیئا حتی یهول علیه الهول. پس یه با ما این روایت ها جلوتر خوندیم، منتها اون روز خوندیم به خاطر اینکه مبدا هول یوم ینتجه. حالا بهش اشاره میکنیم به این عنوان که بالاخره ثغار هول لازم دارن. این دیگه قابل توجیه نیست. کان علیون لا یأخذ من ثغار لبل شیئا حتی یهول علیه الهول. یا روایت زراره داشت: ما کان من هذه الاصناف الثلاثه اهل بل و خالی، که مال مادرات، مال ثغار نیست. روایتی بعدی: لیس فی ثغار الابل والبقر والغنم شیء الا ما حال علیه الهول در رجل. خب پس این مسئله تقریبا در فقه شیعه هم اجماعی هم روایات شیعه برش دلالت داره، هم ما مدعی هستیم که اون روایتی که خود اهل سنت هم از پیغمبر اکرم نقل میکنه که لا شیء فی المال حتی یهول علیه الهول عند ربه، که عرض کردم عطاد این رو از عبدالله ابن عمر نقل میکنه و بعد میگه که رواه ترمذی و ابو داوود و در خلاف از عایشه نقل کرده. بنابراین از عایشه و ابن عمر هر دو نقل میشه که از پیغمبر اکرم نقل کردن که مال درش چیزی نیست حتی یهول علیه الهول اندربه. بنابراین از نظر فقه ما این مسئله هم اجماعیست، هم روایات فریقین برش دلالت داره، یعنی روایات اهل سنت و روایات خود ما. پس اگر روایتی موهم خلاف باشد، یا حمله بر تقیه باید بکنیم یا حمله بر استحباب. حالا دو تا روایت داریم که اینا معارض این مسئله میشن. دو تا روایت باب 16 ابواب و زکات ذهب و الفضه. بیاید اون وسائل باب 16 صفحه 116. اون روایت دوم با: و عن علی ابن محمد عن ابن جمهور عن ابیه عن یونس عن عبدالحمید ابن عواز. اینو مامقانی عبدالحمید ابن عواز و عواس و غواس و غواز و هر چهار جور نقل کرده، میگه که نسخه ها کتاب ها مختلفه و علایانه آدم موثقی بوده. حالا خودش موثقه. قال فر رجل، ببین آقا جون، فر رجل یکون و عنده المال، یه کسی مال داره، فیهول علیه الهول ثم یصیب مالا آخر قبل ان یهول علی المال الاول الهول. یه کسی مال داره، دو سال برش میگذره، بعد در وسط سال یه مالی پیدا میکنه، قبل ان یهول علی المال الاول الهول. حال اینجا نگفت اولاد، اونی که همشون میگفتن در هول تا اصحاب ارث اولاد بود، اما مال دیگر غیر اولاد را ابو حنیفه و احمد حنبل می گفتن ولی شافعی نمی گفت. حالا این میگه یوسیب و مالن آخر، این مالن آخر یعنی اولاد اونا یا مطلق ظاهرش اطلاقه؟ قبل ان یهول علی المال الاول الهول، مثلا فرض بگی حالا مال جلوتر گفتیم مال یعنی مطلق و ماجب ظلم اضافه مال، اینجا تو باب طلا و نقره ذکر کرده، چون صاحب وسائل تو باب ذهب و فضه ذکر کرده لابد مراد طلا و نقره شما میگیم. ما میگفتیم مال گاهی اوقات منصرف به طلا و نقره، ولی بحث آخه در اونجا هم هست، این بحث اونجا هم هست، اونجا هم میگن اگر 200 درهم داشتی و در وسط سال مال دیگه پیدا کردی، ابو حنیفه و اینا میگن یه روز با آخر سال می پیدا کردی، اینم تابع همونه. قوله قال حضرت فرمود اذا حال علی المال الاول الهول زکاهما جمیعا، اون سال اولی که سر میره هر دو رو زکاتش بده. مثلا شما اگه 200 درهم داشته بعد مثلا فرض بگیرید یه روز به آخر سال مونده 100 میلیون پیدا کردی، چون 200 درهم به حد نصاب بوده سال برش گرسه، یه روز به آخر سال که 100 میلیون پیدا کردی همه این 100 میلیون همین حالا باید زکاتش بدی دیگه، چه فرقی میکنه سال رو 200 درهم که گشته انگار رو همه گشته. خب این رو فتوای ابو حنیفه اینجور میشه، اما ما روایاتی داشتیم حتی در صغار که دیگه همشون میگفتن، روایات ما میگفت نه خودش باید سال داشته باشه بر خودش. خب اگه اینو اجازه اگه اینو گفتیم سال جدید نمیخواد حیوانی که بزاد به طریق اولا باید بگم سال جدید نمیخواد. از کنم شما عرض من رو گوش نکردید، اهل سنت در اون جایی که مال دوم کربچه مال اول باشد همشون اتفاق دارن که تابعه، اونی که کربچه اون نباشد محل گیرشون است که آیا سال جدا میخواد یا نه. اگه اینو گفتی سال جدا نمیخواهد، در بچه به طریق اولا سال جدا نمیخواهد، رو نظر اونا از کردم آقا، رو نظر اونا اینجوره. و روایتم مال دیگر اینجا اهمس از این که بچه اون باشد یا نه مطلقه. حالا ببینیم این یه روایت، روایت بعدی روایت چهارم بابه و ان عدت من اصحابنا کلینه ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن حمزه ان الاسبهانی. کیست اسبهانی؟ لقب چند تا از روات هفت معلوم نیست کدوم ها. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، معلوم شد که اسبهانی اون روز خیلی تو روات معروف نبودن. یکون لی علی الرجل مالون فاقبضه منه، اینجوری میگه من 200 درهم فرض کن داشت، از یکی هم طلبکار بودم، به تدریج مالمو از او میگیرم، هر دفعه میاد یختشو میگه خب حالا من که میخوام زکات بدم چه کار کنم. خلاصه اونی که این روایت میگه اینه که هر چیشو تو 6 ماه اول گرفتی انگار مثل که سال مال اصلی سال اینم هست، هرچی شو تو 6 ماه دوم گرفتی مثل این است که نگرفته، بیزا سالی دیگه، که در حقیقت مطابق باز با فتوای هیچ جور نمیاد، برای اینکه شافعی فقط در اولاد تابعیت حولو میگو، ابو حنیفه میگفت حتی اگه یه روز به آخر سالم یا بچه پیدا کرد یا مال دیگه پیدا کردی، حولش تابع حول اصل، مال اصلی. اما این که 6 ماه اول و 6 ماه دوم، این دیگه چیزه نوظهوریست که این روایت میگه، مطابق فتوه هیچ کدوم هم جور نمیاد. اینو میگه که هم برای استحباب بکنی. ببینی یکون لی علی الرجل مالو فاقبزه منه متاع زکیه. اول حضرت میگه اذا قبضته فزکیه، یه ازا قبسته و فزکهی ناچاریم حمله بر استحباب بکنیم. برای اینکه یادتون باشه در باب دین میگفتن که چیزی که طلبکاری روایاتی داشت که زکاتشو بده و ما حمله بر استحباب میکردیم. بعضی روایت ها تفصیل میداد، میگفت اگه جوری است که تا بگی میده باید زکاتشو بده، اگر نه همچینیست که تا بگی میده زکاتش لازم نیست بده. ما یه احتیاطی کردیم که به این روایات عمل بشه، اما این روایت مطلقه، این نگفته دینی است که او زود میده یا دیر میده، این میگه وقتی گرفتی بده. این حمله بر استحباب باید که بعد میگه قلت و فعنی اقبض و بعضه فی صدر سنه و بعضه بعد از آله، گفتشو اول سال میگیرم گفتشو وسط سال و بعده. قال فتبسم، حضرتی خنده کرد، ثم قال ما احسن ما دخلت فیها، اشکالی خوبی کردی. ثم قال ما قبضته منه فی الستة الأشهر الأولى فزکه لسنته. نه این که یه مالی داری خودت، اون مال سال داره دیگه، اون وقت اون چه از طلبها تو سنه اولا میگیری، تو 6 ماه اول میگیری، همین امسال زکاتشو بده. مثلا فرض یه مالی که داری سالش که سر میره، این طلبا وقتی که گرفته 8 ماه 9 ماه گذشته برش، خیلی خوب این زکاتش به طوری نیست. اما اگه تو 6 ماه بعد گرفته و ما قبضته بعد و فی الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به فی السنة المستقبلة، اونو برای سال بعد میذار. و کذالک اذا استفدت مالا منقطعا فی السنة. این حالا شد فتوا ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت اگر در وسط سال مالی پیدا کردی ولو کربچه نباشه، این دیگه سال جدا نمیخواد، همون سال اون مال اول برای ای کافیه. و کذالک از استفدت تمالا منقطعا، یعنی جدا، نه که طلبت باشه، فی السنه کلها فما استفدت منه فی اول السنه الى 6 اشهر فزکه فی عام ذلک کله. باز حالا به حسب فتوا با ابو حنیفه فرق کردی. ابو حنیفه میگفت مال مستفاد، تعبیرم میکنه مال مصطفی، مال مصطفی ولو یه روز با آخر سال باید زکاتش بدی. این تفصیل میداد بین 6 ماه اول و 6 ماه بعد، باز از این جهتش با ابو حنیفه فرق میکنه. بله. و کذالک اذا استفدت مالا منقطعا فی السنه کلها فما استفدت منه فی اول السنه الى 6 اشهر فزکه فی عام کذالک کله و ما استفدت بعد از ذلك فاستقبل به سنة المستقبله. خب اینجا صاحب وسائل این روایت رو میگه محمول و نرال استحباب، این نه نخوا اینا که زکات مثلا زکات مال و تجاره میگفتن، بعضیش زکات طلا و نقره بوده، بعضیش زکات مال و تجاره. خواهی زکات مال و تجاره، مالا محل بحث نیست که واجب یا مستحب. ای گفتی واجب واجب، ای گفتی مستحب مستحب. وقتی هم ممکنه طلا و نقره باشه، طلا و نقره که باشه زکات طلا و نقره واجبه دیگه، مال مطلقه. بله ببین علایاله این دوتا روایت اگه مال درش مطلق باشه، خب انعام سلاسرم میگیره. وقت این دو روایت معارض می شود با اون روایاتی که میگه یهول علیه الهول و در خصوص صغار هم داشتیم که حتی یهول علیه خود صغار هول و اجماعی که شیخ در خلاف و در سید مرتضی در انتصار و علامه در منتها ادعا اجماع کرده بودن خلاف او اجماع هم و علایالم مفتی در فقه ما ندارد این دو روایت. مجبوریم یا حمله بر تقیه بکنیم یا حمله بر استحباب. مسئله مال مستفاد آیا حول جدید میخواد یا تابع اون حول اصل ماله، این یه مسئله بوده معنون در فقه اهل سنت و ذهن روات با اون مسئله آشنا بوده. بنابراین روایاتی که هست این دوتا روایت خوب فوری میره ذهن ها رو همون فتوایی که معنوس ذهن اونها. ببینید اگه میخواید ببینید که چقدر فقه اهل سنت شایع بوده حتی بین روات ما، یه روایتی صحیحه زراره داره در باب ارث، من یه وقتی نقل کردم برای آقایون. زراره میگه که من مسائلی رو از امام باقر پرسیدم، بعد حضرت مثلا یه جوابی دادند و فرمودند و بعد آوردن من رو تو خونه و خودشون مشغول نماز شدن به جعفر ابنشون. همشه دو روز مثلا هنوز امام جعفر صادق خب بعد امام خب نست به امام باقر زنده بوده، به جعفر ابنشون فرمودن اون کتابی که املاء و رسول الله و خط و علیین به یده هست بیار برای زراره بود در بابه. بعد زراره میگه که جعفر ابن محمد همینطور در اون کتاب مسائل ارث برا من میخون. بعد میگه من خودم رو اعلم ناس به فرائض و موارث میدونستم، دیگه همچین مسائل ارث و از حفظ داشتم. اون وقت هرچه میخوند جعفر در اون کتاب من هی پیش خودم گفتم باطلون لیس به شیئن، نه، چون خیلی خودشو عالمه به فرائض و موارث میدونه. بعد میگه وقتی که امام باقر نمازش تموم شد فرمود خب زرارت چطور یافتی؟ گفتم باطلون لیس به شیئن، چیزی توش نیست، این مثلا خلاف اوناست که من میدونم. بعد حضرت عصبانی شد فرمود هو والله املاء و رسول الله و خط و علیم به یده، که نظر امام باقر و امام صادق حتی زرارهی که از اصحابشون بوده این جانی میفتاده تو ذهنش، برای اینکه فقه اهل سنت مشهور بوده. زرارم تو مدارس اونا و تو جامعه اونا خب فقه خونده بوده، اونجوری ارث یاد گرفته بوده، اینقدر اونا جا افتاده بوده تو ذهنش که اینا رو میگفته باطل و لیس به شیئن، تا دیگه امام باقر وقتی که قسم میخورد که املا و رسول الله و خط و علیم بیده، کم کم زراره باورش میاد. وقت بعد زراره روایاتی در ارث نقل میکنه، میگه این از هموناست که اون روز جعفر تو کتاب برمخون. پس روات ائمه ما چون در اون محیط بودن به فقه اونا آشنا بودن، بلکه تو مدارس اونا درس میخوندن، جامعه رو اونا تشکیل میدادن، اون وقت او معنوس بودن. با این انس ذهن خب بله منوشه نداشتست دیگه، خب دیگه حالا اولاش بوده، امام باقر بوده آخه، تا امام صادق تا اومدست به زمان امام صادق کم کم آشنا شده. بله ببین علایی حالن بخواه شاید امام باقر هنوز فرصت این که مسائل رو به زراره بگن نشده بوده، برشون پیدا نشده. بله ببین علی حالن میخوای، شاید امام باقر هنوز فرصت این که مسائل رو به زراره میگن نشده بوده، براشون پیدا نشده بوده، اولاش بوده که حال زراره اومده تو دکشون به تور ائمه افتاده. بله حالا علی حالن منظورم این جهته که ربات از ائمه ما، خیال نکنید که تو یک کشور جدایی از اون ربات اهل سنت زندگی میکردن، نه محیط و جامعه محیط اونا بوده، ربات ائمه در بین اونا بودن، همون فتاوایی که اونها داشتن تو ذهن اینا جا افتاده بوده. اون وقت با این سبق ذهنی پیش ائمه میاند و مسائل مطرح میشه. پس بنابراین بعضی از این روایت ها میبینیم همون تعبیرات اونا رو دارن، اینا حمله بر تقیهش بعید نیست. و این مسئله روی این که در ذهن عامه مسئله مال مصطفی خیلی مسلم بوده، لذا میبینی سید در انتصار عنوان کرده، شیخ در خلاف عنوان کرده، علامه در منتها عنوان میکنه و میگه علیه فتوا علما انا اجمع، میخواست بگه اصلا مبنای فقه ما خلاف اونیست که اونا قائلن در این مسئله. و عمده روایات به خصوصی که هم از طرق عامه هست هم از طرق خاصه، که لا شیء فی المال حتی یهول علیه الهول ان دربه. و در خصوص صغارم روایات باب نهم را داشتیم. بنابراین این دو روایت یا حمله بر استهباب یا حمله بر تقیه، یا نمیفهمیم یا رد علمهم و الی اهلهم. حالا اون یه مسئله دیگه، حالا اون یه مسئله با یه مسئله دیگه سال جای خب حمله بر استهباب بکنیشون بالاخره از کم، یا حمله بر استهباب یا حمله بر تقیه، یا میگون نمیفهمیم چون خلاف اجماعه. خب از این گذشتیم، این مربوطه به اونجایی که اولاد مال مستقل باشه. اون وقت پس بنابراین این روایاتی که داشتیم صغار خودش حول میخواد، وقت پس اون روایاتی که داشت یعد و صغیرها و کبیرها، اونا رو مجبور بودیم یا حمله بر تقیه بکنیم یا توجیه کنیم، بگیم یعد و صغیرها و کبیرها، در صورتی که هر دو سالش یه مرتبه شروع شده. اگه سالشون یه مرتبه شروع شده باشه، اون وقت یعد و صغیرها و کبیرها درسته. و اما یعنی کوچیکه، یعنی قدش کوچیکه، خب یعنی بچه دیسته ها، یعنی بچه خب با یکیه دیگه، میدونم بخیه یکیه دیگه. ببین آقا، یعنی نمیخواد یعنی هیکلش کوچولو است که، خب یعنی بچه. بله ببین آقا، خیلی مهم نیست، معطل نشیم دیگه. حالا دیگه وقتی است که آقایون حق دارن به ما نق بزنن، بگن خیلی داری معطل میکنی. ببین آقا، و اما فی القسم ثالث، پس از اون قسم گذشتیم، قسم ثالثی که به گفته ما قسم رابع میشد، و اون این که مال جدید نصاب مستقل نباشد اما مکمل نصاب سابق باشد. مثالی بخوایم بزنیم براش، مثل این که شما 30 تا گاو داشتی، حالا فرض کن 31، 31 گاو داشتی، در وسط سال 10 تا پیدا کردی که شد 41. این یکیه که اضافه میکنیم برای این زکاتش است که اگه بدی اون وقت بازم از نصاب پای نیفته. 31 گاو داشتی، 10 تا پیدا کردی، یا 80 تا 2 تا گوسفند داشتی، بعد 40 تا هم برات زایدن، که مال جدید نصاب مستقل نیست اما مکمل نصاب سابق هست و در وسط سالم پیدا شده. 82 تا گوسفند داشتم، 6 ماه بعدش 40 تا گوسفند پیدا کردم، اینجا چه بکنی؟ صاحب جواهر چهار وجه برش ذکر کرده، یه احتمال هم مرحوم آده آرزا میداد میشه پنج تا، یه احتمال این که بگیم سال امهات رو رها کن، مادر مثلا از اول عید فرض کن اول عید 31 گاو داشتن، اول پاییز زایدن 10 تا گوساله شد 41 مثلا. یه احتمال بگیم این شیش ماهی که مادرها رو داری اینو نادیده بگی، انگار کن از حالا 40 تا پیدا کرده، پس اون شیش ماه مادرها ملغا و سال را از اول نتاج قرار میده. از حالا که پاییز که 40 تا شد یه سال حساب میکنی وقت یه مسن نمیده، چون 40 تا گاو یه مسن نداشت. این یه احتمال. احتمال دیگر این که به عکسش بگیم سال مادرار حساب میکنیم، از اول عید که بوده حساب میکنیم، سری پاییز که ده تا پیدا کردی این از پاییز تا عید این بچه ها رو نادیده میگیریم، مثل این که عید بعد به دنیا اومدن، پس از اول عید تا عید دیگر اون 31 گاو هم تا یه طبیعی میدیم، اون وقت از اول عید مادرها رو با بچه ها یه سال برشون حساب میکنیم تا سال بعد، اون وقت عید دیگه یه مسن نمیده که شیش ماه بچه ها سالشون ملغا میشه هیچی میشه به عکس اون. این دو احتمال. احتمال سوم این که بگیم نه هر دو رو حساب میکنیم، از اول عید تا عید دیگر 30 تا گاو بوده، 30 تا گاو فرمودن یه طبیعی، خب یه طبیعی میده، از اول پاییز تا پاییز دیگرم 40 تا شما گاو داشته، 30 تا گاوی دروش 10 تا بچه، یه سال که شد یه مسنم میدی، برای اینکه به ما گفتن اگه 30 تا گاو داری یه سال یه طبیعی بده، اگه 40 تا گاو در یه سال داری یه مسن نبده. خب ما اینجا این مادرها رو سالش که سر رفت یه طبیعی میدیم، بعد مادرها و بچارم رو هم حساب میکنیم، اون وقت پاییز که میشه یه مسن نمیدیم، به نتیجه مادرها در شیش ماه دو مرتبه حساب شدن. اینجوری میشه که مادرها در حقیقت برای شیش ماه دو مرتبه حساب شدن، هم رو 30 تایی حساب شدن هم رو 40 تایی. اینم یه احتمال. احتمال دیگر این که نه میگیم همین کارو میکنیم از نظر سال، از عید تا عید دیگر مادر رو یه طبیعی میدیم، بعدم از پاییز بچه ها با مادر رو که 40 تا هست تا پاییز دیگر که میدیم و سنه میگیم نه این بی انصافیه، برای که مادرها او شیش ماه حساب شد یه طبیعی داده. اینجا پاییز که شد که سال بچه ها که سر رفت با مادرها، میگویم اگه مادرها رو نداده بودیم طبیعی حالا یه مسن نمیدادیم، اما چون بر مادرها زکات دادیم اینجا زکات بچه ها رو تو حساب کن یه چهارم مسن، چون بچه ها ده تو یه چهارم مسن نبده تا بشد عید. وقت عید که شد دیگه از عید مادرها و بچه ها دیگه مسلم با هم هم با هم که شدن، باز وقتی که پاییز میشد مادرها حالا سالشون سر رفت، اون مسن نکه یه چهارمشو اون وقت دادی، سه چهارمشو حالا بر مادرها بده، سه چهارم که بر مادرها دادی بعد عید آینده که باز میشه برای بچه ها یه ربع مسن نمیدی. اینم اینجوری حساب بکنی، اینم یه احتمال. یه احتمال پنجمیم مرحوم حاجی آقای رضا در این قلت و قلتاشون دارن که او رو حالا بعد میرسیم وقتی که فرمایش مرحوم حاجی آقای رضا نقل کردیم برای آقایون ذکر میکنیم. صاحب جواهر این چهار وجه رو ذکر میکنه، بعد میفرماد اوجه هر کدوم نسبت به سوال خودش، اما رو چی حساب میکنیم؟ رو مسند. یا حالا برا بچه ها یه ربع مسنه، برا مادرها سه ربع مسنه. اول سال اول مادرها یه طبیع، اما سال بعد دیگه رو مسنه حساب میشه، یعنی رو چلتویی حساب میشه. سال بچه ها که سر میره یه ربع مسنه میده، سال مادرها که سر میره سه ربع مسنه میدیم. اینم یه احتمال. اون وقت این لازمش این است که مادرها در اون شش ماه دوم باز دو مرتبه حساب شده باشند، ولی دو تا زکات برش نداده. اما بچه ها تنهای ده تا بودن، بچه ها که سال نداشت که، باید سال رو نصاب بگذره. شما مادرها رو یه مرتبه برای خودش حساب کرده سال که سر میره، میگوی یه طبیعی بده، بعد میگوی مادرها کسیتون با بچه ها میشه چلتو، لذا سر پاییز که میگوی یه ربع مسن نبده. چرا یه ربع مسن نمیده؟ میگوی برای اینکه بچه ها با مادرها چلتو. پس در شیش ماه مادرها دو مرتبه حساب شده، ولو دو مرتبه زکات براش نیمده، اما در نصاب دو مرتبه به حساب آوردهش، یه دفعه برای خودش، یه دفعه برای اینکه زمیمه به بچه ها بشه و بچه ها به حد نصاب بشه. خب اینا احتمالاتیست که در مسئله بوده. اینجا صاحب جواهر می فرمان اوجه و حل اخیر، این چارتو او آخریش از همه بهتره، که مادرها رو سالشون رو حساب بکنیم، برای اینکه مادرها از اول داشته. اول عید من 30 تا گاو دارم، عید آینده که سر میره به چه ملاکی تو زکات مادرها رو نده؟ 6 ماه از مادرها بگی ملغا نمیشه، بگی ملغا. بنابراین اون بهتر این است که بگیم تا 6 ماه، تا سال آینده که عید میشه، مادرها رو یه طبیعی میده. وقتی که یه طبیعی دادیم، حالا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم نصاب رو میخواییم سر بگیریم، 30 تو مادر، 10 تو بچه، این 40 تو اظهارش 40 تو 40 تو حساب میکنیم. به نتیجه بچه ها 6 ماه قصر در میرن، نا حساب نمیشن. صاحب جواهر این قول رو اختیار میکنه. علامه در کتابهاش مختلف گفته، حالا چون فتاوای علامه رو نقل کردن، من فتاوای علامه رو براتون میخونم. علامه در منتها این عبارت رو داره، همه عبارت منتها رو هم نمیخونم، هم یه قسمتش رو میخونم. میگه که ولو قیل، عبارت علامه اینه، این خلاف حرف صاحب جواهر. ولو قیل، اول علامه یه جوری دیگه میگه، میگه که اگر چنون چه مثالی که میزه، میگه یه 40 تا گوسفند داری، بعد 82 تا پیدا کردی، میگه هل یحصل ابتداء النصاب، ابتداء و انضمام نصاب الاول الى نصاب ثانی عند ملک ثانی او عند اخذ زکات من الاول الاقرب و الاول، که اون مادرها و بچه رو از همون اولی که بچه رو پیدا کردی سالش رو حساب میکنی. اینو اول میگه ببین، بعد میگه ولو قیل، اجازه بدید، ولو قیل به سقوط حکم نصاب الاول. علامه برخلاف صاحب جواهر میگه مادرها رو این 6 ماه اولش رو نادیده بگی، وقتی که بچه ها رو پیدا کردی از حالا 30 تا مادر با 10 تا به 40 تا از حالا اول سال قرار بده، 6 ماه اول مادرها نادیده بگی. ولو غیل به سقوط حکم نصاب الاول اندبت دائم الک تمام نصاب ثانی و سیرورت الجمی نصابن واحدن کانه حسنه. اونجور که صاحب جواهر میگفت 6 ماه بچه ها نادیده گرفته میشود، علامه مادرها رو 6 ماه اول نادیده میگیره، میگه 6 ماه مادرها داشتی 30 تا، حالا که 10 تا پیدا کردی از حالا اول سال قرار بده، اون 6 ماه مادرها رو انگار نداشته. علامه در متاها اینجور میگه، اگه اینجور بگوید کانه حسنه. اما اول باز یه جور دیگه میگه، این که مادرها و بچه ها رو از همه اول که بچه ها پیدا میکنی مادرها و بچه ها با هم زمیمه بکنی، در این حال مادرها رو هم حساب کرده باشی که به نتیجه مادرها در یه 6 ماه دو مرتبه حساب شده باشه. پس علامه در منتها دو احتمال میده، هر دو احتمالش خلاف اونیست که صاحب جواهر انتخاب میکنه. در قواعد علامه مثال میگه لو ملک 30 بقره و 10 بعد از 6 اشهر، همون مثال که ما میزنیم میزنه، اگه 30 تا گاو داری بعد از 6 ماه 10 تا پیدا کردی، فعند تمام حول 30 طبیع او طبیعه، میگه نزد تمام شدن حول 30 تا یه طبیع میگه، و عند تمام حول العشر وقتی که سال 10 تا سر رفت یه مسنه، نمیگه ربع مسنه، میگه یه مسنه. پس مادرها در 6 ماه دو بار حساب شدن، دو بار زکات داده میشن. فاذا تم حول آخر علی الثلاثین فعلیه 34 مسنه. خیلی خوب، حالا مثالش بله اشکال داره. و ازا حال آخر علال عشر فعلیه ربع مسنه، بعد اون وقت سال بعد را سه ربع مسنه و عشر مسنهش میکنه علامه، که 6 ماه اول و مادرها دو بار حساب میکنه. بعد میگه و یحتمل طبیع و ربع المسنه دائما، احتمالم میده که همش بگیم مادرها یه طبیعی بچه های ربع مسنه، اینم یه احتمال. بعد میگه و ابتدا و حول الاربعین عند تمام حول الثلاثین، احتمالم میده که بچه ها رو 6 ماه ساقط کنیم و نادیده بگیریم، همونجور که صاحب جواهر میگفت. اونی که صاحب جواهر انتخاب کرد این احتمال آخری علامه در قواعده. پس علامه در قواعد 3 احتمال ذکر کرد، در منتها 2 احتمال ذکر کرد. همه این احتمال ها از همین احتمال هاییست که از همین 4 تاییست که ما داشتیم. بالاخره در مسئله 4 وجه هست، 2 وجهش رو علامه در منتها ذکر کرده، 3 وجهش را در قواعد. حالا صاحب